محتاطانه دوربین را پس دادم و همونطور که قلبم تون تون می زد از خودم پرسیدم چیزی بگویم یا نه. این مدرکی بود، مدرکی انکارناپذیر که کول، آرچر و الکساندر با زنی که دیده بودم در یک اتاق بودند. آیا باید از کول می پرسیدم که او را می شناسد؟ با عذاب ناشی از تردید نشستم و او دوربینش را خاموش کرد و در کیفش گذاشت. لعنتی، باید چیزی بگم. نمیدانستم چه کار کنم. ممکن بود که کل متوجه اهمیت عکسی که گرفته بود نباشد. نیمی از آن دختر بیرون از عکس بود. تمرکز عکس کاملا روی کس دیگری بود، روی مردی که هیچ وقت ندیده بودم. اگر کل داشت چیزی را پنهان میکرد، خیلی احمقانه بود که چیزی را که دیده بودم جار بزنم. حتما انکارش میکرد و بعدش احتمالا عکس را حذف میکرد. از طرف دیگر خیلی بعید نبود که اصلا دختر را نشناسد و حاضر باشد عکس را در اختیارم بگذارد. اما اگر الان بحثش را پیش می کشیدم جلوی کلوی و اینکه معلوم نبود چه کس دیگری احتمالاً داشت گوش می داد، به این فکر کردم که سر صبحانه بیورن از پشت قاب بندی ظاهر شده بود و بی اختیار به پشت سرم نگاه کردم. همینم مانده بود که بلایی که سر ریمل آمده بود سر عکس هم بیاید. نمی‌خواستم همان اشتباه را دوباره تکرار کنم. اگر تصمیم می‌گرفتم که با کل برخورد کنم، باید آن را در خلوت انجام می‌دادم. آن عکس تا آن لحظه در دوربین کل سالم مانده بود. حتماً برای مدتی بیشتر هم همانطور می‌ماند. ایستادم. زانوهایم ناگهان سست شده بودند. به کلوی گفتم: من راستش اونقدر گرسنم نیست. قراره بن هاوارد رو ببینم. سرسری گفت: وای، یادم رفت، اینجا بود دنبالت میگشت. وقتی داشتم از اسپا میومدم بیرون دیدمش، گفت بعد یه چیز مهم رو بهت بگه. گفت که میخواد کجا بره؟ فکر کنم میخواست برگرده کابینش و یکم کار انجام بده. ممنونم. بیورن دوباره مثل جن از پشت در مخفی ظاهر شد. براتون نوشیدنی بیارم خانم بلکلاک؟ سرم را تکان دادم. نه، یادم اومد که قراره یکی رو ببینم. میشه یه ساندویچ به سویتم بفرستین؟ البته. با سرش تایید کرد و من با اشاره سری حاکی از عذرخواهی از کل و کلوی از سالن خارج شدم. داشتم با سرعت در راهرویی که به کابینهای عقب میرسید راه میرفتم که به پیچی رسیدم و با خود بن برخورد کردم. به معنای واقعی کلمه. با صدای بلندی به هم خوردیم و نفسم بند آمد. بازویم را گرفت. لو، همه جا دنبالت گشتم. میدونم. چرا اومده بودی اسپا؟ نشنیدی چی گفتم؟ دنبال تو میگشتم. به او خیره شدم. به صورتش که تصویر از معصومیت بود. چشمهایش، بالای ریش تیرهش، گرد و پر از استرار بودند. میتوانستم به او اعتماد کنم؟ اصلا نمیدانستم. چند سال قبل می گفتم که بن را ظاهر و باطن می شناسم تا اینکه از زندگیم بیرون رفت. حالا یاد گرفته بودم که حتی نمی توانستم کامل به خودم اعتماد کنم. چه برسد به کسی دیگر؟ بی مقدمه پرسیدم: اومدی توی اتاق درمان؟ لحظه گیج به نظر می رسید. چی؟ نه، البته که نه. گفتن که دارن گل درمانی انجام می دم. فکر کردم نمیخوای سرزده بیام تو. ازم خواستن دنبال یه دختری به اسم اولا بگردم، ولی اون اونجا نبود، پس یه یادداشت از زیر در هل دادم داخل و برگشتم بالا. من یادداشتی ندیدم. خب من یکی برات گذاشتم. جریان چیه؟ چیزی در سینه ام در شرف انفجار بود، آمیزه ای از ترس و درماندگی. چطور میتوانستم بفهمم که بن راستش را میگوید یا نه؟ به هر حال دروغ گفتن درباره یادداشت کار احمقانه ای بود. حتی اگر پیامی را که با بخار بود خودش نوشته بود، چرا باید درباره یادداشت گذاشتن برای من دروغ بگوید؟ شاید یادداشت واقعا آنجا بوده و چون وحشت زده بودم آن را از قلم انداخته بودم. در آخر گفتم: یکی دیگه هم برام پیام گذاشت وقتی تحت درمان بودم. با بخار روی آینه حمام اتاق نوشته بودن. نوشته شده بود: دیگه نگرد. چی؟ صورت سرخ و سفیدش از تعجب آویزان شد و دهانش باز ماند. اگر داشت فیلم بازی می کرد، بهترین فیلمی بود که تا آن موقع از او دیده بودم. جدی میگی؟ 100%. ولی وقتی اومد داخل ندیدیش؟ اون هموم در دیگه ای داره؟ نه، حتما از خود اتاق رفته داخل. من از گفتنش احساس شرم عجیبی می کردم، اما سرم را بالا گرفتم و نمی خواستم عذرخواهی کنم. خوابم برد. فقط یه ورودی به اسپا هست و ایوا گفت که هیچ کس به جز تینا و کلوی و تو پایین نرفته. بن یادآوری کرد و خدمه اسپا. تازه حتما یه خروجی اضطراری اون پایین هست. یه خروجی هست ولی یه طرفه است. میخوره به قسمت خدمه ولی نمیشه از اون طرف بازش کرد. ازشون پرسیدم. به نظر می آمد که بن متقاعد نشده. ولی سخت نیست که یکی یه چیزی لاش گذاشته باشه، مگه نه؟ نه، ولی هشدار امنیتی داره. اگه بازش می کردن، آژیر تو کل کشتی به صدا در می اومد. خب، فکر می کنم اگه به اندازه کافی سیستم و بلد باشی، بشه تنظیمات آژیر رو دستکاری کرد. ولی می دونی ایوا همش اونجا نبوده. منظور چیه؟ وقتی برگشتم بالا نبودش. آن بالمر بود، منتظر بود لاکش خشک بشه. اگه ایوا گفته که همش اونجا بوده، راستشو نگفته. خدایا، به خودم فکر کردم که آنجا خوابیده بودم و زیر ورقه های پلاستیکی و حوله ها نیمه برهنه بودم و هر کسی می توانست بیاید داخل و دستی روی دهانم بگذارد یا ورقه پلاستیکی دور سرم بپیچد. سعی کردم عادی به نظر برسم و گفتم خب برای چی می‌خواستی منو ببینی؟ بن آشفته به نظر می‌رسید. خب یادته که رفتیم پل و بقیه جاها رو ببینیم؟ با سرم پاسخ مثبت دادم. فکر کنم آرچر داشت سعی می‌کرد به یکی پیامک بده، بعد موبایلش از دستش افتاد. من برش داشتم و روی صفحه مخاطباش باز بود. خب، اسم طرف فقط جس بود، ولی عکسش یه دختر بود، خیلی شبیه اونی که توصیف کردی. نزدیک 30 سال، موهای بلند تیره، چشمای تیره، بعد از همه مهمتر، تیشرت پینک فلوید پوشیده بود. انگار سطلی از آب یخ روی پشتم ریختند. یاد کارهای شب قبل آرچر افتادم. چهره خندانش موقعی که داشت بازویم را پشتم می پیچاند و کلوی که با ناراحتی گفته بود شاید شایعه هایی که درباره زن اولش می گفتن حقیقت داره. پرسیدم. می خواست به دختر پیامک بده؟ بن سرش را تکان داد. نمی دونم. ممکنه وقتی گوشی داشته از دستش می افتاده چند دکمه را زده باشه. بی اختیار موبایلم را بیرون آوردم و می‌خواستم جسفرلان را در گوگل جستجو کنم، اما علامت جستجو بی هیچ نتیجه‌ای می‌چرخید. اینترنت هنوز خراب بود و باز هم ایمیل‌هایم بارگذاری نمی‌شدند. از بن پرسیدم اینترنت کار نمی‌کنه؟ سرش را تکان داد. نه، ظاهراً مودم یه مشکلی داره. فکر می‌کنم برای همه سفرهای اول همچین مشکلاتی طبیعی باشه، ولی واقعا اعصاب خرد کنه. آرچر سر نهار خیلی به خاطرش عصبانی بود. یه جور خیلی بدی با هانی بیچاره دعوا کرد. دیگه فکر کردم نزدیک بود بزنه زیر گریه. بگذاریم. هانی رفت و با اون دختره کامیلا صحبت کرد و ظاهرا به زودی درست میشه. حداقل امیدوارم که بشه، باید یه مقاله تحویل بدم. وقتی موبایل را دوباره توی جیبم میگذاشتم اخم کردم. آیا ممکن بود آرچر کسی باشد که آن پیام را توی بخار نوشته باشد؟ به زورش فکر کردم. به نشانی از بیرحمی که شب قبل در لبخندش بود و با فکر اینکه وقتی خواب بودم از کنارم پاورچین رد شده باشد حالت تهوع گرفتم. انگار که بن فکرم را خوانده باشد گفت رفتیم موتورخونه. سه عرشه پایین‌تر از اینجاست. احتمالاً خیلی به اون خروجی اسپاکه اشاره کردی نزدیک بودیم. اگه یکی از گروه جدا می‌شد متوجه می‌شدی؟ بن سرش را تکان داد. شک دارم. عرشه موتور خیلی کوچیک بود. همه از هم جدا شده بودیم. هی می‌رفتیم بخش‌های مختلفش که جای کمی داشتن و می‌اومدیم بیرون. تازه وقتی که برگشتیم طبقه بالا پیش هم جمع شدیم. ناگهان با حسی از تهوع احساس خفگی کردم. انگار که تجمل خفقان‌آور کشتی احاطه‌ام کرده بود. گفتم باید از اینجا برم بیرون، هر جای دیگه‌ای که باشه. لو، بن دستی به سمت شانه‌ام دراز کرد، اما خودم را از زیر انگشتانش کنار کشیدم. به سمت در عرشه تلو تلو رفتم و در برابر نیروی باد آن را به زور باز کردم. روی عرشه باد مانند مشتی به من ضربه زد و به سمت نرده ها تلو تلو خوردم. روی آن آویزان شدم و تکانهای کشتی را حس کردم. امواج خاکستری تیره مانند صحرا وسعت پیدا کرده بودند. کیلومترها و کیلومترها تا افق امتداد داشتند. نشانی از هیچ نوع خشکی نبود یا حتی کشتی. چشمهایم را محکم بستم و علامت چرخان بی نتیجه موتور جستجوگر اینترنت را دیدم. مطلقاً هیچ راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. از پشت سرم شنیدم: حالت خوبه؟ باد کلمات را با خود می برد. بن دنبالم آمده بود. چشمهایم را در مقابل قطرات ریز آب شوری که به کناری کشتی می خوردند بستم و سرم را تکان دادم. لو، با دندانهای به هم فشرده گفتم: بهم دست نزن. و بعد کشتی از موج بسیار بزرگی بالا رفت و شکمم پیچید و روی نرده ها بالا آوردم و انقدر اوق زدم که از چشمم آب آمد و چیزی به جز اسید در شکمم باقی نماند. با نوعی لذت شرورانه متوجه شدم که استفراغم روی بدنه کشتی و پنجره های گرد پایین پاشیده شده. همونطور که با آستینم دهانم را پاک می کردم با خودم فکر کردم: حالا دیگه رنگش عالی نیست. بن دوباره از پشت سرم گفت: حالت خوبه؟ و من مشتهایم را روی نرده ها سفت کردم. مؤدب باش لو. برگشتم و خودم را واداشتم که سرم را تکان دهم. حالم یکم بهتر شد. هیچ وقت تو دریا حالم مساعد نبوده. وای لو. بازویش را دورم گرفت و فشار داد و اجازه دادم که بغلم کند و جلوی خودم را گرفتم که پسش نزنم. باید بن را طرف خودم نگه می داشتم. باید کاری می کردم که به من اعتماد کند، که فکر کند به او اعتماد می کنم. ردی از دود سیگار به دماغم خورد و صدای تق‌تق کفش های پاشنه بلندی را شنیدم که از طرف چپ کشتی می آمد. وای خدا. صافتر ایستادم و طوری از بن فاصله گرفتم که انگار از عمد نبود. تیناس، میشه بریم داخل؟ الان نمیتونم باهاش روبرو بشم. الان نه. نه، وقتی که اشک داشت روی گونه هایم خشک میشد و استفراغ روی آستینم بود. اصلا نزدیک به تصویر حرفه‌ای و بلند پروازانه‌ای که سعی میکردم از خودم نشان دهم نبود. بن با نگرانی گفت: البته. و وقتی با عجله داخل می رفتیم در را برایم باز نگه داشت و درست همان موقع تینا به پیچ عرشه رسید. بعد از شنیدن غرش باد راه رو ناگهان ساکت و گرمایش خفقان آور بود و در سکوت تینا را نگاه کردیم که با بیخیالی به سمت نرده رفت و روی آن خم شد، فقط چند قدم بالاتر از جایی که چند لحظه پیش بالا آورده بودم. همانطور که بن از پشت شیشه تینا را نگاه می کرد که از حضور ما خبر نداشت گفت: راستشو بخوای من شرط می بندم کار تینا بوده. اون سلیته دل نداره. با تعجب نگاهش کردم. بن گاهی اوقات درباره همکاران زنش خشن صحبت کرده بود، اما هیچ وقت چنین نفرت واضحی در او ندیده بودم. صبر کن ببینم، چون زن جاه طلبی سلیته است؟ نه، منظورم اون نبود. تو باهاش کار نکردی ولی من کار کردم. تا حالا چند تا خوره یه کار دیدم، اما قضیه تینا فرق میکنه. قسم میخورم حاضره برای سوژه یا ترفیع آدم بکشه و به نظر میاد فقط به زنا گیر میده. تحمل همچین زنایی رو ندارم. اونا بدترین دشمن خودشونن. جوابی ندادم. چیزی شبیه به زن ستیزی در لحن و حرفهایش بود. اما در این حال چیزی که می گفت آنقدر به حرفهای ران شباهت نداشت که شک داشتم بتوانم حرفش را فقط به خاطر زن ستیز بودنش رد کنم. اما واقعا وقتی پیام ظاهر شده بود، تینا با من در طبقه پایین اسپا بود و به علاوه آن روز صبح حالت تدافعی هم به خودش گرفته بود. با کمی اکراه گفتم، ازش پرسیدم دیشب کجا بوده. خیلی عجیب رفتار کرد. به هم گفت نباید برای خودم دشمن بتراشم. بن گفت، آها، اون. لبخند زد، اما لبخند خوشایندی نبود. چیزی نسبتاً بیرحمانه در آن بود. البته خودش عمرن اقرار کنه، ولی من خبر دارم که دیشب با یوزف بوده. یوزف؟ همون یوزفی که مهمان داره کابینه؟ داری سر به سرم میذاری؟ ابداً. موقع تور از الکساندر شنیدم. امروز صبح زود دیده که یوزف پاورچین پاورچین از کابین تینا بیرون اومده و سر و وضعش چطور بگم همچین مناسب نبوده. یا خدا. آره، یا خدا. کی فکرشو میکنه که ایثار یوزف در راه آرامش مسافرها تا این حد باشه؟ زیاد از ظاهرش خوشم نمیاد، ولی نمیدونم میتونم اولا رو راضی کنم که همین کارو بکنه یا نه. نخندیدم. با وجود اتاقهای تنگ و بینوری که فقط چند عرش پایین تر از جایی بودند که آن موقع در آن ایستاده بودیم، اصلا خنددار نبود. یک آدم برای فرار از زندانش ممکن است تا کجا پیش برود؟ اما بعد تینا در جایی که کنار نرد سیگار میکشید برگشت و چشمش به من و بن خورد که داخل بودیم. سیگارش را به آن طرف نرده پرتاب کرد و قبل از اینکه از راهی که آمده بود برگردد، چشمک کوچکی به من زد و با تصور همه مردانی که پشت سرش به ماجراجویی کوچکش میخندیدند، ناگهان احساس تهوع کردم. با لحنی اتهام‌آمیز گفتم، اگه اینجوریه پس الکساندر چی میشه؟ کابینش عقب کشتیه، پیش مال ما. تازه نصف شب چرا داشته زاغ سیاه تینا رو چوب میزده؟ بن خندید. شوخی میکنی؟ فکر کنم 160 کیلو وزنش باشه. اصلا نمیتونم تصور کنم بتونه یه زن بالغ و بلند کنه و بندازه اون طرف نرده ها. کارت بازی که نمی کرده. پس نمیدونیم کجا بوده. به جز این که صبح زود داشته این اطراف پرسه می زده. به علاوه یادم آمد. طوری که مرمورم شد. که او هم در عکسی که در دوربین کل بود حضور داشت. قد یه فیل دریاییه. تازه بیماری قلبی هم داره. تا حالا وقتی از پله ها بالا میره دیدیش؟ یا بذار بهتر بگم صداشو شنیدی؟ مثل قطار بخار صدا میده و وقتی میرسه بالای پله میترزی یهو تموم کنه پرت بشه پایین میفته رود. اصلا نمیتونم تصور کنم بتونه یکی رو تو دعوا شکست بده. ممکنه دختر گیج و منگ بوده باشه یا با دارو بیهوشش کرده باشن. شرط میمندم هر کسی میتونه یه زن بیهوش رو پرت کنه تو آب. فقط باید به یه جا گیرش بدی. بن گفت، اگه بیهوش بوده اون فریادی که شنیدی چی میشه؟ و یکو عصبانیتم شدت گرفت. وای خدا، اصلا میدونی چیه؟ خسته شدم از بس همه به هم گیر دادن و مؤاخذم کردن، انگار که باید برای همه این اتفاقات جوابم حاضر باشه. من نمیدونم بن، دیگه نمیدونم چه فکری کنم. خب؟ با ملایمت گفت، خب، ببخشید، همچین منظوری نداشتم، فقط داشتم افکارم رو بیان میکردم. الکساندر، صدایی از ته راه رو آمد.
دارین درباره من حرف میزنین؟
و هر دو سری برگشتیم. حس کردم گونه هایم سرخ شدند. الکساندر از کی آنجا بود؟ یعنی حدس و گمان هایم رو شنیده بود؟ بن بی دغدغه گفت،
اه؟ سلام بلهام.
ناراحت به نظر نمی آمد.
همین الان داشتیم درباره‌ات حرف می زدیم. خودم شنیدم.
همونطور که نفس نفس می زد خودش را به ما رساند. متوجه شدم که حق با بن بود. کوچکترین فعالیت فیزیکی باعث می شد نفسش بند بیاید.
امیدوارم چیزای خوبی گفته باشین.
بن گفت،
البته.
داشتیم درباره شام امشب حرف می زدیم.
لو گفت که چقدر درباره قضا اطلاعات داری.
اولش به فکرم نمی رسید چه بگویم. چون از این شوکه شده بودم که بن از بعد از جداییمان چقدر دروغگوی خوبی شده بود. یا که شاید همیشه اینقدر در حق بازی مهارت داشته و من هیچ وقت متوجه نشده بودم. بعد متوجه شدم که بن و الکساندر منتظر بودند که من حرف بزنم و با لکنت گفتم
آها آره یادت الکساندر داشتی درباره فوگو با هم حرف میزدی؟
خیلی هیجان انگیزه. من فکر میکنم هر کسی وظیفشه که تا آخرین ذره خوشی رو از زندگی بکشه بیرون.
اینطور فکر نمیکنی؟ در غیر این صورت و بدون این کار زندگی فقط یه دوره کوتاه، زشت و ظالمانه تا رسیدن مرگه.
لبخندی پهن و کمی کج تحویل داد و چیزی را زیر بغلش بالا برد. دیدم که یک کتاب بود نوشته پاتریشا های اسمیت. بن سرسری پرسید
کجا داری میری؟ فکر کنم هنوز چند ساعت تا شام وقت داریم.
الکساندر محرمانه گفت به کسی نگین، ولی این رنگ کاملا طبیعی نیست. گونه اش را که نسبتا رنگ گردو داشت لمس کرد و حالا که به آن اشاره کرده بود متوجه شدم.
پس میرم اسپاک تمدیدش کنم. زنم میگه که همیشه با یه خورده رنگ ظاهرم بهتر میشه.
گفتم نمیدونستم زن داری. امیدوار بودم که تعجبم زیاد از صدایم معلوم نباشد. الکساندر با سرش تایید کرد. جزای گناهامه. امسال 38 سال میشه.
شنیدم که مجازات قتل ازش کمتره.
خندهش کمی گوشخراش بود و من از درون لرزیدم. اگر حرفهایمان را نشنیده بود، این حرفش عجیب بود. و اگر شنیده بود، حرف به جایی نزده بود. در آخر گفتم،
اسپا خوش بگذره.
دوباره لبخند زد.
میگذره. سرشان میبینمتون.
داشت میرفت که یکو صحبت کردم. با انگیزه ای که نمیتوانستم درکش کنم.
الکساندر، صبر کن.
برگشت و ابرویش را بالا داد. حس کردم که شجاعتم کم شده. اما ادامه دادم.
من شاید یکم عجیب به نظر بیاد، ولی من دیشب یه صداهایی شنیدم. از تو کابین 10 می اومد. اونی که ته کشتیه. ظاهرن خالیه، اما دیروز یه زن داخلش بود. مشکل اینجاست که نمیتونیم زنه رو پیداش کنیم. دیشب چیزی ندیدی یا نشنیدی؟ صدای پرتاب شدن چیزی توی آب یا هر صدای دیگه ای؟ بن گفت که بیدار بودی.
الکساندر به خشکی گفت واقعا بیدار بودم. مشکل خواب دارم.
میدونین به سن من که میرسین تخت جدید همیشه کارو مشکل تر میکنه. اومدم رو عرشه که نصف شب یکم قدم بزنم. وقتی داشتم برمیگشتم رفت آمدهای زیادی دیدم. یه عضو خدمه که خیلی جذابه یه سر به دوست عزیزمون تینا زد. و اون آقای لدرر جذاب یه مدت داشت اینجا پرسه میزد. دقیق نمیدونم خارج از محدوده خودش چی کار میکرد. کابینش اون طرف کشتیه. داشتم فکر میکردم که شاید اومده تو رو ببینه.
ابرویش را به سمت من بالا برد و به شدت سرخ شدم.
آه؟ نه مسلماً اینطور نبوده. ممکنه به کابین 10 رفته باشه؟
الکساندر با تأسف گفت.
ندیدم. فقط وقتی داشتم از یه پیچ میگذشتم چشمم بهش خورد. شاید داشته برمیگشته به کابینش که برای جرمش عذری داشته باشه.
بن گفت چه ساعتی اینا رو دیدی؟
الکساندر لبهایش را به هم فشار داد و فکر کرد. فکر کنم طرفای 4 یا 4:30 بود.
با بن نگاهی رد و بدل کردم. ساعت 3:04 بیدار شده بودم. یعنی اینکه یوزف ساعت 4 دیده شده بود باعث میشد اسم تینا خط بخورد. از قرار معلوم یوزف تمام شب توی کابینش بوده است. اما کل چه دلیلی برای این داشت که این طرف کشتی باشد؟ دوباره به چمدان عظیم الجثه تجهیزاتش فکر کردم که به پل میخورد. الکساندر همونطور که بن را نگاه میکرد نسبتاً موذیانه گفت
تازه اون زنی که دیدم از کابین خودت اومد بیرون کی بود؟
بن پلک زد.
ببخشید؟ مطمئنی که کابینو درست دیدی؟ شماره 8 مگه نه؟ اون کابین منه. بن با دستپاچگی خندید. ولی مطمئن باش که هیچ کس به جز من توش نبود. مطمئنی؟ الکساندر دوباره ابرویش را بالا داد و بعد خندید. خب، اگه خودت میگی پس همین طور بوده. خیلی تاریک بود. شاید کابینو اشتباه گرفتم. دوباره کتابش را زیر بغلش بالا داد. خب، دیگه سوالی ندارین عزیزانم؟ با کمی بیمیلی گفتم. نه نه، حداقل الان ندارم. میشه اگه چیز دیگه‌ای به ذهنم رسید بیام پیشت؟ البته. خب در این صورت بدرود تا شام، که به برونزی آدونیس جوان و با جلای بوغلمون بریونی برمیگردم. بای بای. هن و هن کنان در راه رو دور شد. من و بن همانطور که در پیچی چرخید نگاهش کردیم. وقتی دیگر در دیدرس نبود بن گفت خیلی همه چی تمومه مگه نه؟ فقط خیلی افراط میکنه. فکر میکنی داره تظاهر میکنه؟ یا که واقعا شبانه روز اینجوریه؟ خبر ندارم. فکر کنم اول جست بوده ولی دیگه رفته تو ذاتش. زنش چی؟ تا حالا دیدیش؟ نه. ولی ظاهراً وجود خارجی داره. میگن که هیولاست. دختر یه کنت آلمانیه و انگار جوونیاش خیلی خوشگل بوده. یه خونه فوق‌العاده تو کنزینگتون جنوبی دارن. پر از کارهای هنری اصله. روبنز و تیتیان. اثرای باور نکردنی. یه مدت پیش تو مجله هلو باهاشون مصاحبه کردن و شایع شد که نقاشی‌ها در واقع غارت‌های نازیان و پلیس هم یه سری بهشون زده ولی فکر کنم چرت محضه. نمیدونم که چیز مهمی گفت یا نه. دستهایم را به صورتم مالیدم و سعی کردم خستگی را که داشت مانند ابری سیاه بر من غالب میشد از روی چهره‌ام پاک کنم. ولی اون چیزی که درباره کل گفت خیلی عجیب بود مگه نه؟ آره فکر کنم. ولی طرفای ساعت 4 بوده. پس اصلا کمکی نمیکنه. راستشو بخوای کم کم دارم فکر میکنم این چیزا رو از خودش در میاره که جنجال را بندازه. این که گفت یه دختر تو کابینم بوده چرت محض بود. حرفمو باور میکنی مگه نه؟ من حس کردم بغضی در گلویم شکل میگیرد. خیلی خسته بودم. اما نمیشد استراحت کنم. خدایا، مثلا قرار بود این سفر سکوی پرتابم باشد. اگر همینطور درد سر به بار می آوردم، آخرش برایم لیستی از دشمن می ماند، نه آشنا. به زحمت گفتم. آره، البته. بن طوری نگاهم کرد که انگار می خواست بفهمد راستش را می گویم یا نه. در آخر گفت. خوبه. چون قسم می خورم که هیچ کس تو کابینم نبوده. البته مگه اینکه وقتی بیرون بودم یکی اومده باشه. فکر میکنی صدامونو شنیده بود؟ این را بیشتر برای این پرسیدم که موضوع بحث را عوض کنم تا اینکه بخواهم بدانم. منظورم قبل از اینه که اومد پیشمون. آدم فکر نمیکنه یکی با اون هیکل بتونه فالگوش بیسته. بن شانه هایش را بالا انداخت. شک دارم. به هر حال فکر نکنم از اون آدمای کینه‌ای باشه. چیزی نگفتم. اما از درون مطمئن نبودم که با او موافق باشم. به نظرم الکساندر دقیقاً از آن آدم‌های کینه‌ای بود و از کینه‌ای بودن لذت هم می‌برد. بن پرسید: حالا می‌خوای چیکار کنی؟ می‌خوای باهات بیام بالمر رو پیدا کنی؟ سرم را تکان دادم. باید به کابینم برمیگشتم و کمی غذا به معده‌ام می‌رساندم. تازه فکر نمی‌کردم بخواهم بن برای دیدن بالمر همراهیم کند.